اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا. با برنامه این ساعت خوش آمدید. امروز شنبه دهم عمل سال 1398 هجری خورشیدی است. نخست از همه توجه کنید به خبرهای برنامه این ساعت. 5 کارگر افغان در اثر آتش سوزی در یک ساختمان متروکه در انقره پایتخت ترکیه جان باختند. در این آتش سوزی که صبح روز جمعه در این ساختمان 3 طبقه ای آغاز شد، 11 کارگر افغان زخمی شده است. والی انقره گفته که تا کنون علت این آتش سوزی معلوم نشده است. یکی از شاهدان عینی که افراد کشته شده در اثر این آتش سوزی را می شناخت به خبرگزاری رویترز گفت که افغانهایی که در این آتش سوزی جان دادند مهاجران بودند که از افغانستان به ترکیه آمده بودند. قصر سفید به روسیه و سایر کشورهای حامی نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا در مورد اعزام سرباز و تجهیزات نظامی به ونزوئلا هشدار داد. قصر سفید روز جمعه گفت که ایالات متحده آمریکا اعزام سرباز و تجهیزات نظامی به ونزوئلا را تهدید مستقیم به امنیت منطقه تلقی می‌کند. در این حال، ایلیت ابرامز، نماینده ویژه آمریکا برای ونزوئلا گفته است که مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا گزینه‌هایی را برای واکنش در برابر حضور نظامی روزافزون روسیه در ونزوئلا بررسی می‌کند. این مقام آمریکایی افزود که وضع تعزیرات اقتصادی تازه بر ونزوئلا یکی از این گزینه هاست. او همچنین گفت که اگر روسیه فکر میکند که در ونزوئلا دست آزاد دارد، اشتباه میکند. روسیه و چین از نیکولاس مادورو رئیس جمهور ونزوئلا حمایت میکنند، در حالی که امریکا و بسیاری کشورهای غربی اوان گوایدو رئیس پارلمان ونزوئلا را به حیث رئیس جمهور موقت این کشور رسمیت شناختند. برهم صالح رئیس جمهور عراق میگوید که در مورد حضور سربازان آمریکایی در این کشور هیچ مخالفت جدی وجود ندارد. آقای صالح گفت که ماموریت سربازان آمریکایی مستقر در عراق باید تنها کمک به نیروهای عراقی در جنگ علیه گروه داعش باشد. رئیس جمهور عراق افزود که در این کشور اجماع عمومی وجود دارد که عراق باید به همکاری خود با نیروهای آمریکایی ادامه بدهد. او افزود که این همکاری می تواند تا زمانی که لازم باشد ادامه پیدا کند. رئیس جمهور عراق همچنین گفت که تهدید گروه داعش هنوز به پایان نرسیده است. در حال حاضر حدود 5200 سرباز آمریکایی در عراق مستقر می باشد. حضور سربازان آمریکایی در عراق بر بنیاد یک توافقنامه با حکومت عراق به خاطر مشوره دهی، کمک و حمایت از اردوی عراق در جنگ علیه داعش تنظیم شده است. وزارت تجارت هند از حکومت این کشور خواست تا وضع تعرفه‌های گمرکی بر برخی کالاهای آمریکایی را تا یک ماه دیگر به تأخیر بیندازد. این تعرفه‌های گمرکی در یک اقدام تلافی جویانه بر کالاهای آمریکایی وضع شده و قرار است از اول اپریل امسال جمع‌آوری آن آغاز شود. اختلافات تجارتی بین هند و آمریکا زمان آغاز شد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اوایل ماه جاری میلادی معافیت کالاهای هندی از پرداخت تعرفه‌های گمرکی در آمریکا را لغو کرد. مقام‌های هندی گفتند که دهلی جدید از واشنگتن خواسته تا این تصمیم خود را بازنگری کند. پیش از این کالاهای تجارتی هند به ارزش 5.6 میلیارد دلار بدون پرداخت تعرفه گمرکی به آمریکا صادر می‌شد. دونالد ترامپ تهدید کرد که اگر مکسیکو جلو عبور مهاجران از این کشور را به آمریکا نگیرد، او هفته آینده مرز بین آمریکا و مکسیکو را مسدود خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه گفت که مکسیکو باید مانع ورود مهاجران به آمریکا شود و در صورت مسدود شدن مرز بین دو کشور، این مرز برای زمان طولانی مسدود خواهد ماند. رئیس جمهور ترامپ همچنین افزود که در صورت مسدود ساختن این مرز، انتقال اموال تجارتی از این مرز نیز متوقف خواهد شد. این در حال است که موجی از مهاجران از کشورهای آمریکای مرکزی وارد مکسیکو شده است و می‌خواهند با عبور از مرز این کشور داخل خاک آمریکا شوند. آقای ترامپ از زمان به قدرت رسیدن تا کنون بارها تهدید کرده که مرز بین آمریکا و مکسیکو را خواهد بست. و در اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای امریکا، سلام، صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. در نخستین گزارش، سیگار یا اداره سرمفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان میگوید که افغانستان پس از توافق صلح نیز وابسته به کمک های خارجی خواهد بود. جان سیپکو در تازه ترین گزارش سالانه آن اداره که به کنگرس امریکا فرستاده، هشدار داده است که در صورت خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و قطع کمک های مالی به نهادهای زیربنایی افغانستان، به ویژه نیروهای امنیتی، حکومت افغانستان بقا نخواهد کرد. جزئیات بیشتری این مطلب را از قدیر مشرف میشنوید.
یک نهاد ناظر آمریکایی گفته است که حتی پس از رسیدن به توافق صلح با طالبان، افغانستان به کمک خارجی وابسته خواهد بود. اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار که مسئولیت نظارت بر کمک‌های مالی آمریکا به افغانستان را بر عهده دارد، در یک گزارش جدید آسیب‌پذیری‌های اصلی افغانستان را بررسی کرده است. جان اف سوبکو، رئیس سیگار، همزمان با انتشار این گزارش از پالیسی سازان آمریکایی تقاضا کرد برای رویارویی با شرایط پس از توافق صلح آمادگی بگیرند.
اگر صلح تامین شود و اگر قرار است این صلح پایدار باشد، هزینه اضافی را با خود خواهد آورد که تنها تمویل کنندگان قادر به پرداخت آن خواهند بود.
این گزارش ناامنی گسترده، ناتوانی پلیس، موجودیت فساد، اقتصاد ضعیف، تجارت مواد مخدر و تهدیدها در برابر حقوق زنان را موارد اصلی قابل نگرانی برای افغانستان توصیف کرده است. آقای سوبکو می افزاید که سیگار به این نتیجه رسیده است که کارهایی که در عرصه بازسازی افغانستان صورت گرفته با خطر بزرگ مواجه می باشند.
ما به این باور هستیم که تلاش های ایمار مجدد در افغانستان با یک خطر بزرگ عدر رفتن، تقلب، سوء استفاده، سوء مدیریت و مهمتر از همه ناکامی ماموریت مواجه می باشد.
ظرف ماهای اخیر، امریکا تلاش های خود را برای پایان دادن به جنگ با طالبان در افغانستان شدت بخشیده و حداقل 5 بار با نمایندگان طالبان دیدار کرده است. مقامات آمریکایی باور دارند که رسیدن به توافق صلح با طالبان و تامین آتش‌بس سرتاسری برای افغانستان فرصت خواهد داد تا روی مسائل دیگر از جمله دولتداری خوب و تقویت بنیادهای اقتصادی تمرکز کنند. با این حال، اداره سیگار در گزارش جدید خود تاکید کرده است که توافق صلح با طالبان به تنهایی مشکلات افغانستان را برطرف نخواهد کرد. آقای سوبکو تاکید ورزیده است که این گزارش سالانه سیگار درباره خطراتی که پس از توافق صلح به وجود آید نیز پرداخته است.
این گزارش نه تنها خطرها و نگرانی های امروزی را برجسته کرده، بلکه نگرانی های را نیز خاطر نشان کرده که در صورت دسترسی به یک توافق صلح با گروه طالبان ممکن ادامه یابد و یا هم در آینده به وجود بیاید.
این نهاد آمریکایی میگوید که علاوه بر سایر چالش ها، ادغام مجدد اعضای گروه طالبان یا بازگرداندن جنگجویان مسلح طالبان به زندگی عادی در صورتی که توافق صلح نهایی شود، از دشواری های اصلی بر سر راه افغانستان خواهد بود. آقای سوبکو تاکید ورزیده است که پس از توافق احتمالی صلح با گروه طالبان، جنگ در افغانستان پایان نمییابد و نیروهای امنیتی افغان با گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان و سایر گروه های مسلحی که در داخل خاک پاکستان فعالیت دارند در داخل افغانستان در نبرد خواهند بود. با آنکه انتظار می رود کشورهای تمویل کننده حدود 51% هزینه های سال 2019 برای افغانستان را تامین کنند، اما گزارش سیگار تاکید کرده است که ظرفیت نهادهای دولتی افغانستان برای تنظیم این کمک ها کماکان پایین است.
صدای آمریکا، 7 شام تا 7 صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
ریزش باران و جاری شدن سیلاب ها در 2 روز گذشته در ولایت های فاریاب، هرات و بادغیس سبب تلفات شدید جانی و مالی در این مناطق شده است. مردم بیم این دارند که وسعت این سیلاب ها به ولایت همجوار نیز صدمه وارد کند. گزارش در مورد این 3 ولایت را از سحر عظیمی مشنوید.
مقام های محلی ولایت فاریاب می گویند که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت 8 نفر کشته و 6 تن دیگر زخمی شدند. نقیب الله فایق والی فاریاب روز جمعه 9 حمل بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که سیلاب ها در ولسوالی خواجه سبزپوش این ولایت به صدها خانواده آسیب رسانده و هزاران جریب زمین زراعتی را تخریب کرده و صدها رأس مواشی را تلف کرده است. بر بنیاد آمارهای ابتدایی در ولسوالی خواجه سبزپوش فاریاب بیش از 400 دکان، 1500 خانه مسکونی و نزدیک به 5000 جریب زمین زراعتی تخریب شده است. ولی فاریاب خواستار کمک های فوری برای باشندگان این ولایت شده گفت اگر نهادهای کمک رسان و آسیب رسانان سیلاب ها همکاری نکنند، مهار این وضعیت از توانانان بیرون شده است. در همین حال شورای ولایتی فاریاب وضعیت آسیب دیدگان را در این ولایت نگران کننده خوانده و گفته تا اکنون کمکی با آنان صورت نگرفته است. مقام های محلی هرات گفتند که تا اکنون 9 نفر به اثر سرازیر شدن سیلاب ها در این ولایت جان باخته و 1 تن دیگر زخمی شده است. به دنبال باران شدید در 2 روز گذشته در کنار تلفات انسانی در هرات، خسارات هنگفتی نیز بر باشندگان این ولایت به بار آمده است. سید عبدالله حمایت رئیس فواید عامه ولایت هرات و صدای آمریکا گفت که جاری شدن سیلاب باعث مسدود شدن 2 شاهراه هرات ترغندی و اسلام قلعه هرات شده است. جیلانی فرهاد سخنگوی مقام ولایت هرات در این رابطه چنین میگوید:
سیلاب در ولسوالی ها و شهر هرات در 4 ساعت گذشته در ولسوالی های گران، خشک رباسنگی، زندجان، هوریان، وادی چندم تلفات را بر جای گذاشته. 8 نفر کشته ها هستند، 9 نفر مصدومان هستند که در بین کشته شده ها 1 زن، 4 کودک هستند. شورای هرات اسلام قلعه و هرات ترغندی برای ترافیک مسدود شده بود که خوشبختانه با تلاش نیروهای امنیتی و اداری پس دوباره فعالیت این شورای ها بر روی وسایل باشد. ولی هرات شخصا عملیات امداد و نجات بر روزه داشت، از تمام ساعت بسیار از ساعت آسیب دیده بازدید کرد و بعد از تکمیل سرویا انشاءالله کمک های لازم به این خانواده ها تدارک و توزیع.
مقام های محلی هرات گفتند که 10 قریه در ولسوالی های انجیل، گذره، رباتسنگی و کشک کهنه در محاصره آب قرار دارند و اگر مردم توسط هلیکوپترها از این مناطق بیرون آورده نشوند، احتمال بلند رفتن تلفات انسانی زیاد است. در همین حال جمشید شهاب سخنگوی والی بادغیس با صدای آمریکا گفت که در اثر سرازیر شدن سیلاب ها در 24 ساعت گذشته در ولسوالی های جند و قادس این ولایت 2 کودک و 1 مرد کهنسال جان باختند. آقای شهابی افزود که مسئولان محلی و نهادهای امداد رسان در این ولایت تلاش دارند تا به وضعیت بیجا شدگان سیلاب ها رسیدگی کنند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
مقدسه احمدزه بانوی جوان افغان است که در ولایت نگرهار زندگی می کند و برای این که او مانند سایر جوانان و به خصوص دختر خانم ها خواهان صلح سرتاسری در افغانستان است، کمپاین را راه اندازی کرده است. این که چگونه این مفکوره برایش ایجاد شده و تا کجا این برنامه را گسترش می دهد، صحبت های داریم با بانو احمدزه.
برنامه که کمپاین بخاطر صلح بود، این برنامه اول ما از ولایت ننگرهار بود که به شمول 6-7 نفر از ولایت ننگرهار ما شروع کردیم و در این برنامه که ما اولین کمپاین بود داشتیم از ولایت ننگرهار، از نهاد خود ما که از نهاد کور ما اشتراک کرده بودیم و رفته بودیم به یک ساحه دوردست از شار، اینجا امره تفلا، امره کلانا، امره در مویدیو معلوم میشه که امره اونا این برنامه را انجام دادیم و این برنامه ما شروع از ولایت ننگرهار که به انواع مختلف به دیگه ولایت ایران می خواهیم که سرعت بتیم و کمپاینه خود به دیگه ولایت انجام بتیم.
خب خانم احمدزاده، چطور به فکر ای افتادین که ای برنامه را که شما دستایتان رنگ می کنین و بعد دیوارا می زنین، این برنامه چطور در ذهنتان آمد؟ برای شما کی کمک کرد و چطور این ابتکار شما آغاز کردین و چی را میخواین که نشان بدین با این که دستایتان به رنگ آبی میزنین، فیروزه‌ای آبی، و او را به دیوارا به جایای سفید باز دستایتان میزنین که نشان دستتان در او سفیدی جای بمانه؟ هدف از این راه‌اندازی برنامه تان چی بوده؟
منظور ما از این که ما همین رنگ صلح که است، رنگ آسمانی و که دیوار اول سفید میکنیم باز همون رنگ صلح هم میگیریم سر او همون نشانه دست خدا میمانیم، مانایی که جنگ بس کنیم. خب. یعنی بس یا نه به جنگ دیگه، این مفکوره خودم بود و میخواست این که با بیچار متفاوت شروع کنیم از برنامه های دیگر ما که به صلح داشتیم، از برنامه های دیگری که دیگرها به صلح داشتن، میخواستیم که بیچار متفاوت باشیم و این مفکوره به ذهن ما آمد که این بیچار یک چیز خرد و کوچکی است ولی این به ذهن نمیشینه، یک چیزی است که مردم به زودترین این را کچ میکنه، به ذهن خود میگیره.
بله.
ولی امی فکر ما بود، امی مفکوره بود که ای را عملی ساختیم.
بسیار خوب. خانم احمدزاده، چقدر شما فکر میکنین که کارهایتان باعث ای میشه که تغییرات حداقل در مساحی که شما کار میکنین تغییرات به بار بیای، ذهنیت ها را تغییر بده؟ چقدر شما از کارهایتان خوشبین هستین؟
بسیار زیاد خوشبین هستیم، چرا که این برنامه اول ما نیست و ما بخیر میبینیم که از امو برنامه های پیشتر ما به این استفاده کنیم و مردمی که امی سهمگیری مردم که ما میبینیم.
بله.
ما میفهمیم که یک نتیجه داره.
آیا شما تو فکر میکنین که با دیدن این برنامه یا کمپاین نشان دادن که به هدف یا کمپاینی که شما به هدف آوردن صلح در افغانستان راه اندازی کردن، بتونه دختر خانما یا بانوهای جوان دیگر در سایر ولایت افغانستان تشویق کنن تا و هم سهم خود با برگزاری همچو برنامه ها ادا کنند در این راستا؟
ما این برنامه بسیار یک خاصی است، یعنی این برنامه از طرف زنا شروع شده و ما دخترایی را شروع کردیم و امید ما این است که و ما کار میکنیم به اینکه دیگه دخترها و دختر خانم ها هم رای ما یک جه شود و غیر از این از برنامه ما که ما سر میدیایی را شیر میکنیم در فیسبوک های ما، در تویتر ما و در دیگر رسانه ها که این را میگیره که دیگه دخترها تشویق شوند که اونا هم همچون از نظریه خودکار بگیره، نظریه متفاوتی که برای صلح داره و برای دیگه موضوعات داره، در بخاطر کار کردن که بیرون از خانه برن کار بکنن، مبارزه بکنن. ما امید ما است که دخترها تشویق هم میشن و تشویق هم میکنه.
خانم احمدزاده، اگر لطف کنین بگین که برنامه بعدی تان چی است و در کدام از ولایات یاد کردین که به سایر ولایت شما سفر خواهد کنین؟ کدام ولایت های دیگر را در نظر دارین تا این برنامه تان را به اونجا بکشانین؟
برنامه دیگری ما خو میخواییم که به موسی و چهار ولایت افغانستان بریم و این برنامه خود را انجام بدیم اگر شرایط و وقت یاری کرد، ولی فعلا از زون شرق شروع می کنیم. زون شرق شروع کردیم، ننگرهار، و از ننگرهار هم تو به پکتیا، کنال، لغمان، نورستان و امی ولایتی که نزدیکی ما است، امی ولایت شرقی که از طرف ما، از امی ولایت شروع کنیم، باز میخوایم که طرفای ولایت دیگر بریم.
نگران نیستین خانم احمدزاده به خاطر امنیتتان؟
بله، چرا نه، بسیار نگران هستیم. فعلا ما بسیار مشکلات دیدیم، با بسیار مشکلات روبرو شدیم، ولی ما همت خدا از دست نمیدیم و بخیر میبینیم که احتیاط بکنیم، از امو تاکتیکای کار بگیریم که ما خود نگاه بکنیم. میبینیم بسیار سخت است که در اقسم شرایطی که در افغانستان است کار بکنی، از خانه برای باز دختر باشی، برای قدر تهدیدات بسیار مشکل است.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari. چند پیش نمایشگاه بهاری کابل با استقبال و رضایت خوب اشتراک کنندگان و تولید کنندگان به پایان رسید. در این نمایشگاه تاجران و پروسس کنندگان توانستند که 130 میلیون افغانی قرارداد و فروش داشته باشند. اکبر رستمی سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری افغانستان در مصاحبه با همکارم سحر عظیمی در ارتباط به این نمایشگاه گفت که این نمایشگاه رضایت این وزارت را نیز در بخش بازاریابی و جلب قراردادهای مهم زراعتی برای محصولات زراعتی بدنبال داشته است. شرح بیشتر این مصاحبه را تعقیب کنید.
اگر در مورد نمایشگاه بهاری کابل برای ما معلومات بدین آقای رستمی و ای که در خلال این نمایشگاه چی صنایع بر نمایش گذاشته میشه و هدف از برگزاری این نمایشگاه چی هست؟
وزارت زراعت به مناسبت فصل بهار و روز دهقان نمایشگاه بهاری را که عمدتاً محصولات زراعتی در او به نمایش گذاشته میشه در کابل و یک تعداد زیاد از ولایت‌های دیگر راه اندازی کرده، از کابل این نمایشگاه تکمیل شد که خوشبختانه فروشات ما بیش از 26 میلیون افغانی بود، ارزش 78 میلیون افغانی قراردادها بین مولدین، متشبثین و تاجرها و شرکت‌ها صورت گرفت و در این زمان بازدیدی که در جریان از 5 روز شرکت‌ها، تاجرها و سرمایه‌گذارها از غرفه‌های تولیدی داشتن به ارزش 164 میلیون دلار تعهداتی هم صورت گرفت که بعد از تبان بین مولدین و متشبثین با وی سرمایه‌گذارهایی که تعهد برای عقد قرارداد کردن مذاکرات صورت می‌گیرد. بیشترین فروشات و میوه‌های خشک در این زمان صنایع دستی، زنان، نباتات طبی، صنعتی، تیلی، پیاز، زعفران و سایر محصولاتی که در این نمایشگاه به نمایش گذاشته بود فروش شده. در این زمان با شروع سال نو تا فعلا به اکتداد زیاد از ولایت‌های کشور نمایشگاه بهاری راه اندازی شده. این روز هم این نمایشگاه در بغلان، پروان، بلخ و روز گذشته هم در اکتداد از ولایت از جمله دایکندی، بامیان راه اندازی شد و برای روزهای آینده هم بر سایر ولایت‌هایی که نمایشگاه باقی مونده راه اندازی میشه.
جناب آقای رستمی، آیا برنامه‌ای را داره وزارت زراعت که این نمایشگاه‌های بهاری را به صورت منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای برگزار کنه؟
داریم در بیرون از کشور، مثلا سالانه در مرکز تجارت جهانی در گلفود اشتراک میکنه افغانستان که یک ماه قبل اشتراک بسیار فعالانه داشت، 104 میلیون هم قراردادها، 104 میلیون دلار نتیجه نمایشگاه گلفود و حضور افغانستان در دبی بود. در این زمان دو نمایشگاه بین‌المللی دیگر هم افغانستان اشتراک کرد، از جمله در ممبای هندوستان و قزاقستان. برای سال 98 هم برنامه است که در یک تعداد از کشورها نمایشگاه های افغانستان در نمایشگاه بین‌المللی شرکت بکنه و ما بتونیم شرکت های محصولات زراعتی و تولیدی را در این نمایشگاه تولیداتشان زمینه برای معرفیشان مساعد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما آواز ما را از لابلای برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. مقامات در کنیا برای باری دیگر از مسدود شدن کمپ مهاجرین داب هشدار دادند. بسته شدن این کمپ 25 ساله آینده 25 هزار پناهنده ای را که در این کمپ به سر می برند نامعلوم و غیر قابل پیشبینی ساخته است. قسمی که سارا کیمانی از ناریبی گزارش می دهد که گروه های حقوق بشر هشدار می دهند که پناهندگان پس از این که مجبور به بازگشت به کشورهایشان می شوند با خشونت و خشکسالی مواجه خواهند شد. شرح بیشتر گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
نیاموج جیمز جوان 21 ساله است و پناهنده از سودان جنوبی است. او حداقل در حال حاضر در کمپ پناهجویان داداب در کینیا زندگی می کند. نیاموج یکی از 250 هزار مهاجر و پناهجویانی است که در کمپ کینیا زندگی می کند. این کمپ سومین بزرگترین کمپ پناهجویان در جهان است. اما طبق اسناد افشا شده از سازمان ملل متحد و رسانه‌های کینیا، مقامات در کشور کینیا بنابر تهدیدهای امنیتی در شهری که این کمپ در آن موقعیت دارد، مسدود شدن این کمپ را در ماه آگوست اعلام کردند. نیاموج میگوید که بستن این کمپ مهاجرین به معنی مجازات هزاران پناهنده بیگناه مانند خودش است.
And they should consider this young generation that
این مثل آن است که همه افرادی که در این قسمت از کمپ زندگی می کنند به عنوان آدم های بد دستبندی شدند. آنها باید این نسل جوان را که از غذا، آموزش و مسکن رایگان بهره‌مند می باشند در نظر گیرند. آنها زندگی هزاران نفر را در اینجا برهم می زنند.
مقامات می گویند پناهندگان این کمپ که عمدتاً از سومالیا می باشند، شورشیانی را آموزش می دهند که حملات تروریستی را در داخل کینیا انجام می دهند. حمله انتحاری گروه الشباب در ماه جنوری به یک هتل نایروبی که 21 نفر را کشته است، برای بستن کمپ داداب منجر شد. رسانه های کینیا گزارش دادند برخی از طراحان این حمله در این کمپ ردیابی شدند. اما گروه های حقوق بشر می گویند که بسته شدن کمپ های پناهجویان مشکلات امنیتی کینیا را حل نخواهد کرد. اوتسنتو ناموایا پژوهشگر افریقایی سازمان نظارت حقوق بشر است. او می گوید
We asked them whether they have any people who are facing prosecutions for terrorism or terror related offenses.
ما از آنها پرسیدیم آیا افرادی وجود دارند که برای اتهامات دهشت افغانی تحت پیگرد قانونی قرار داشته باشند و ما می توانیم آنان را به داداب ردیابی کنیم. آنها اسنادی در این رابطه نداشتند. ما همچنین از آنها خواستیم که آیا مواردی وجود دارد که ساکنان داداب را تحت تحقیق قرار داده باشند یا خیر. بنابراین ما معتقدیم که این ترس مقامات کینیایی با شواهد موثق همراه نمی باشد.
مقامات کینیا تقاضای اظهار نظر درباره گزارشات افشا شده و صحبت در مورد آینده کمپ را رد کردند. سازمان جهانی پناهندگان در پاسخ کتبی به حکومت کینیا گفته است که با آنها کار میکند تا یک راه حل ماندگار را برای این معضل پناهجویان پیدا کنند. کمیشنری عالی پناهجویان سازمان ملل متحد اعلام کرد که این همکاری شامل بازگشت داوطلبانه اسکان مجدد به کشورهای سالس یا انتقال پناهجویان به کمپ پناهندگان کاکوما در مرز با سودان جنوبی است. نمیایا میگوید که مجبور کردن پناهندگان برای بازگشت به خشونت و خشکسالی در کشورهای اصلی خود یک برخورد غیر انسانی است و نقض تعهدات بین المللی کینیا شناخته می شود.
Kenya has international treaties it has signed. It is on laws it has passed.
کینیا دارای معاهدات بین المللی است که آن را امضا کرده است و در آن قوانین شاملند که حکومت کینیا آن را تصویب کرده است. بنابراین این تعهدات بین المللی کشور کینیا است. با آنچه آنان در عمل انجام می‌دهند تناقض دارد.
این اولین بار نیست که کشورهای آفریقای شرقی تهدید بستن کمپ مهاجرین داداب را کردند. در سال 2016 وزارت امنیت داخلی کینیا اعلام کرد که کمپ را به دلایل آسیب پذیری محیط زیست، بار اقتصادی و امنیت ملی مسدود خواهد کرد. یک سال بعد دادگاه عالی کینیا این برنامه ها را متوقف کرد و تصریح کرد که بستن کمپ غیر قانونی است و نقض تعهدات بین المللی می باشد. کاماندا موچکا از کمیسیون ملی حقوق بشر کینیا این دوسیه را ارائه داده است و می گوید که اسناد فاش شده نشان می دهد که مقامات کینیا می خواهند این کمپ را مسدود بسازند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های برنامه نخست دری رادیو آشنا صدای آمریکا که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه پشتو آماده نشر است. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.
امریکا غاگ